سلام و خسته نباشید با برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و هفت روز هفته نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به خاطر قطعنامه‌ای که با اتفاق آرا در مورد افغانستان تصویب شد قدردانی کرد. خانم امیری دیروز در صفحه اکس توییتر سابق خود نوشت که از ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان به خاطر تلاش‌های پیگیرش برای کمک به هم افغان‌ها و ویژه زنان، دختران و سایر اعضای جامعه برای حمایت از حقوقشان سپاسگزار است. او افزوده که برای اقدامات علیه پیامدهای مخرب قانون به اصطلاح اخلاقی طالبان، گزارش آقای بنت یک گام مهم در نشست 58 شورای حقوق بشر خواهد بود. بانو امیری همچنان گفت که این قانون در پی سلب استقلال زنان و دختران افغان است و می خواهد فضای محدود آنها را از بین ببرد. رینا امیری همچنان گفت که جامعه جهانی باید در حمایت از گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ثابت قدم بماند و از تمام امکانات برای پاسخگویی بیشتر طالبان استفاده کند. به گفته او این یک اصل کلیدی و استراتژیک برای رشد اقتصادی یک افغانستان باثبات و صلح‌آمیز است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 9 اکتبر بدون رأی‌گیری قطعنامه‌ای در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان تصویب کرد که در آن نگرانی عمیق نسبت به وضعیت حقوق بشر ابراز شده و ماموریت ریچارد بنت نیز برای یک سال دیگر تمدید شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران میگوید که در تاجیکستان در پیوند به امنیت و ثبات افغانستان صحبت کرده است. قالیباف دیروز در بازگشت از سفر رسمی دو روزه خود از تاجیکستان در تهران گفت که با مقامهای کشور میزبان درباره راههای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و سلاح از افغانستان بحث کردند. در این نشست پارلمانی در تاجیکستان که به مناسبت 30مین سالگرد تصویب قانون اساسی تاجیکستان برگزار شده بود، رهبران پارلمان‌های نزدیک به 10 کشور شرکت کردند. قالیباف نگفت که در بحث‌های تاجیکستان تصمیمات درباره افغانستان گرفته شده است یا نه. در کنار تاجیکستان، ایران نیز بارها اتهام وارد کرده که مواد مخدر و سلاح از افغانستان قاچاق می‌شود، اتهامی که طالبان آن را نپذیرفته است. ایالات متحده آمریکا در واکنش به حمله هفته گذشته ایران به اسرائیل تحریم‌های تازه‌ای را علیه این کشور وضع کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار خبرنامه‌ای گفته است که با این تحریم‌های جدید که صنعت نفت ایران را هدف قرار می‌دهد، فشار مالی را بر این کشور افزایش داده و درآمد این رژیم را که از فروش نفت برای بی‌ثباتی و حمله به متحدین ایالات متحده استفاده می‌شود را کاهش می‌دهد. جنیت یلین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته است که در واکنش به حمله ایران به اسرائیل، آمریکا اقدام قاطعانه روی دست دارد تا توانایی رژیم ایران را برای تمویل مالی و انجام فعالیت‌های بی‌ثبات کننده بیشتر برهم بزند. در همین حال وزارت خارجه ایالات متحده 6 شرکت و 6 کشتی را به عنوان ملکیت تحریم شده برای انتقال یا تجارت محصولات نفتی از ایران شناسایی کرد. بر اساس این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های شرکت‌ها و کشتی‌های مورد هدف در آمریکا مسدود شده و آمریکایی‌ها از انجام هر نوع تجارت با آنها منع شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دیروز در اشقابات پایتخت ترکمنستان دیدار کردند. این دیدار در حال صورت می‌گیرد که نگرانی غرب از جنگ‌های جاری در اوکراین و شرق میانه در حال افزایش است. روسیه مستقیما در جنگ اوکراین دخیل است و ایران اخیراً اقدامات را برای حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه روی دست گرفته است. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، رهبران دو کشور می‌خواهند با استفاده از این دیدار تحکیم روابط دو جانبه خود را تقویت بخشند. این دیدار پوتین و پزشکیان در اشقابات که در آشیای یک کنفرانس صورت گرفت، نخستین دیدار دو رئیس جمهور است. دیدار دیگر آنها قرار است در نشست بریکس که از 22 تا 24 اکتبر امسال در کازان روسیه برگزار می‌شود صورت گیرد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین قبل از دیدار روز گذشته میان رؤسای جمهور روسیه و ایران به خبرنگاران گفت که در این دیدار در مورد رابط دو جانبه بحث خواهد شد. اما به گفته او بدون شک اوضاع کنونی شرق میانه در آجندای صحبت‌های آنها قرار خواهد گرفت. از فوریه 2022 که روسیه حمله گسترده ای را به اوکراین آغاز کرده، روابط مسکو و تهران تقویت شده است. روسیه بیشتر در این جنگ از تیاره های بدون سرنشین ایران استفاده کرده، اما ایران در جواب به اتهامات غرب گفته است که پیش از جنگ اوکراین تعداد محدودی از تیاره های بی سرنشین به مسکو داده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. همان گونه که در آغاز برنامه گفتیم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و هفت روز هفته نشر می شوند. اما پیش از آن دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. تصمیم حکومت دنمارک مبنی بر این که پس از تاریخ 18 سپتامبر پاسپورت های تمدید شده افغان ها را به رسمیت نمی شناسد، سبب نگرانی برخی افغان ها در این کشور شده است. برخی از آنها در صحبت با رادیو آزادی می گویند افغان هایی که درخواست پناهندگیشان توسط این کشور پذیرفته نشده، به دلیل این تصمیم با مشکلات زیاد روبرو خواهان شد. این نگرانی ها در حال است که مقام های دنمارکی اعلام کردند که افغان های دارای پاسپورت های برچسب تمدیدی باید پاسپورت های جدید دریافت کنند. بیشتر در این گزارش از همکارم.
پس از آن که اداره مهاجرت دنمارک اعلام کرد که از تاریخ 18 سپتامبر 2024 پاسپورت های تمدید شده با استیکر افغان ها را به رسمیت نمی شناسد، برخی افغان های مقیم این کشور می گویند این اقدام آنها را با مشکلات زیادی مواجه خواهد کرد. بصیر، یکی از آنها، به رادیو آزادی می گوید:
مشکل کلان در ای است که متاسفانه افغان های ما در حالت که پناهندگیشان پذیرفته نشده، اینا در بین دو سنگ آرد می مانند. از یک جانب در کشور دنمارک مسئولیت ندارند و به داخل افغانستان هم همه مسئولیتشان دچار خطر بزرگ است که قابل تشویش بزرگ است. امیدوار هستیم که در این مورد کمیساریات امور پناهندگان ملل متحد دست به کار شود و با حکومت دنمارک داخل یک تفاهم و پیدا کردن یک راه حل گردد.
میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در دنمارک، در این باره به رادیو آزادی گفت:
وظیفه حکومت دفکتوی طالبان است که باید یک راه حل عملی را جستجو بکنه که یا از طریق آنلاین و یا شعبات قنسولی افغانستان که در تعدادی از کشورهای اروپا فعال است، باید اونا صلاحیت داشته باشند که مشکلات افغانهای مقیم اسکاندیناوی و من جمله دنمارک همینا بررسی بکنن و افغانها بتانن پاسپورتهایشان در اونجا تمدید بکنن و یا پاسپورتهای جدید گرفته بتانن.
با گفته آقای سادات، افغانهایی که در دنمارک درخواست پناهندگی نکردند می توانند برای تمدید پاسپورتهای خود به افغانستان سفر کنند، اما افغان هایی که در این کشور پرورنده پناهندگی دارند، اگر به افغانستان سفر کنند با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد. این مهاجران از مقام های دنمارک و حکومت طالبان خواستند که به چالش های آنها توجهی جدی کنند. این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که اداره مهاجرت دنمارک اخیراً اعلام کرده که از تاریخ 18 سپتامبر سال روان پاسپورت های افغان هایی که استیکرهای تمدیدی دارند را به رسمیت نمی شناسد و افغان های مقیم این کشور باید پاسپورت های جدید دریافت کنند. این اداره با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود گفته اتباعی افغان می توانند برای دریافت پاسپورت های جدید به افغانستان سفر کنند و آن ده از افغان هایی که در دنمارک پناهندگی سیاسی دارند می توانند پاسپورت سیاسی دنمارک را دریافت کنند. هرچند حکومت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفته، اما وزارت خارجه آنها به تاریخ 9 جوزا اعلام کرد که به جز چند سفارتخانه و کنسولگری محدود در اروپا، خدمات مربوط به تمدید پاسپورت و دیگر اسناد از سوی سایر سفارت ها و کنسولگری ها به رسمیت شناخته نمی شود. اما مشخص نیست که آیا این تصمیم دنمارک با اقدام طالبان ارتباط دارد یا خیر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و هفت روز هفته را خواهید شنید، اما پیش از آن یک گزارش خبری را بشنوید. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان میگوید که سالانه حدود 25 هزار تن در افغانستان بینایی خود را از دست می دهند. عبدالولی حقانی، معین این وزارت، روز گذشته در نشستی به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی بینایی گفته که 80% این موارد قابل پیشگیری بوده است. از سوی هم برخی از نابینایان در افغانستان می گویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند و به آن رسیدگی نمی شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت سهتامه حکومت طالبان اعلام کرده که نابینایی و مشکلات موجود در زمینه بینایی در میان افغانها از چالش‌های جدی در افغانستان بوده و همسال حدود 25 هزار تن در این کشور بینایی خود را از دست می‌دهند. عبدالولی حقانی معین این وزارت روز پنجشنبه در نشست به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی بینایی گفته که 80% این موارد قابل پیشگیری بوده، اما به دلیل کمبود خدمات صحی، عدم دسترسی به مراکز بینایی سنجی و نبود کلینیک های بینایی در مناطق دور افتاده درمان نمی شود. و افزود
بر اساس آمار سازمان صحی جهان و سازمان بینایی سنجی جهانی، میزان نابینایی در افغانستان بین 1.5 تا 2% است و هر سال حدود 25 هزار نفر یک چشم خود را از دست می دهند، در حالی که نزدیک به 80% از این نابینایی ها قابل پیشگیری هستند.
و همچنان افزود که تقریباً 1.5 میلیون نفر در افغانستان با مشکل کاهش بینایی مواجه هستند. در این حال برخی از افراد نابینا در افغانستان میگویند که با آنها رسیدگی نشده و با مشکلات زیاد روبرو هستند. یکی از زنان نابینا در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی میگوید:
وضع اقتصادی خود در افغانستان از هیچ کس خوب نیست. در شرایط فعلا چشمم اولش اینه قرنی چشمم مشکل پیدا کرده، تا روز به روز دید چشمم از بین رفته، میرفم قدر دیده که داشت. من چون وضع اقتصاد درست نبود در اینجا دیگه و قدر یعنی نمیتونستیم که به کشور خارجی مراجعه کنیم، باز دکترها گفتن که باید در اینجا اجازه نیست قرنی، برین شما در کشور خارج تداوی کنین. مستم اینجا شرایط افغانستانم قدر خوب نیست.
سید محمد یزدان پرست باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ که از هر دو چشم نابینا است و عضو شبکه حق خواهی برای ملولان در شمال کشور است میگوید:
ما به دلیل بیماری شبکیه و نبود امکانات درمانی از 13 سالگی به این طرف بینایی چشم از دست دادیم. افراد دارای معلولیت در افغانستان و مشخصاً نابینایان با چالش های چون نبود فرصت های کافی آموزشی، شغلی، عدم پذیرش در اجتماع و دست و پنجه نرم می کنند.
و همچنان می افزاید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، شفاخانه های مزار شریف با کمبود دکتران متخصص مواجه شده و این موضوع باعث بروز مشکلات جدی برای نابینایان در زمینه صحت و درمان شده است. وزارت سهت‌عامه حکومت طالبان این را می‌پذیرد که در بخش تشخیص و درمان بیماری‌های بینایی در مناطق روستایی و دورافتاده با مشکلات روبرو است که منجر به بینایی بسیاری از افراد شده است، اما این وزارت ادعا می‌کند که ارائه امکانات به نابینایان و توجه به این بخش را در اولویت‌های استراتژیک خود قرار داده است. قابل ذکر است که پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تاریخ 7 جولای سال جاری گزارش منتشر کرده و اعلام کرده است که در افغانستان 400 هزار نابینا وجود دارد و 1.5 میلیون نفر دیگر نیز با مشکل بینایی روبروند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه در مورد ازدواج، تشکیل خانواده و حقوق و وجایب جانبین یعنی زن و شوهر بحث می شود و در این بحث آقای سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی می کند. خب صمیم صاحب، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما می شود مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلاً تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تا تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود میآید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد میشه و خانواده مجبور میشن که زن و شوهر از هم جدا شوه و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانه. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زناشوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا می کنه و ثمره از اولاد اهل صالح به دنیا بیایه و زن و شوهر به آرزوهایی که دارن در این مرحله می رسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشه. ما امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج به این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم سای، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این مورد هم توضیح بدیم؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می‌خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می‌دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زناشوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون، زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام از دیده بود، زخمی هم از دیده
بود. افغانستان امروز مثل برواری کشتم شد.
آزادی
منی مرا بروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسیم.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص، یعنی زن و مرد، زمان نامزدی از یکی دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده میرسن، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت میگیره؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمیپذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است، ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج با ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند، بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است: یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید، به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه: هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده میتواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمیتواند. ماده 67 قانون مدنی حکم میکند: ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمانی آینده عقد شده نمیتواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشد یا حقیقت پیدا کردن از غیر ممکن باشد، در او صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه: هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته می شود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی برازون انگشت گذاشته و او ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کند در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کود مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کود مدنی افغانستان امر می کنه اهلیت ازدواج وقت کامل می گردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم می کنند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدری صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند. 2. عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده بر اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی داره؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید، استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامدی طبعا اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خرد ورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دید قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سر تا سر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه، نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظام حقوقی تصریح نموده، رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنوید. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای صحی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری میکنم، ممنونتان.
الله یارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در هفته‌ای که گذشت تنش‌ها در خاورمیانه سرخط خبرها بود. خبرهای تکان دهنده و تا حد دور از انتظار را شاهد بودیم. از کشته شدن حسن نصرالله گرفته تا حمله موشکی ایران به اسرائیل. اسرائیل گفت این حمله بی پاسخ نمی‌ماند و آمریکا گفت در کنار اسرائیل می‌ایستد. آیا آمریکا به صورت مستقیم وارد این جنگ خواهد شد؟ به این موضوع خواهیم پرداخت. ابتدا مرور داشته باشیم بر رویدادهای مهم 6 روز گذشته. پایان اعتصاب فعالان حقوق بشر و دیگر باشان جنسی افغان در آلمان و پاکستان مهر بارکزه از فعالان مدنی و رسانه‌ای ناراضی است.
همه چیز می‌دانند وضعیت چقدر بد است، بدتر از زنان است، بدتر از هزاره هاست، بدتر از هر فرد دیگه در افغانستان است. بدتر از جیبتی ها و بدبختی که نفعال حقوق بشر ما بخاطر این کار میکنه، نفعال خودن ما کار میکنه، نفعال سیاسی ما کار میکنه، نه سیاست مدار سابق ما کار میکنه، نه نهادهای حقوق بشری و نه جنبش‌های زنان. جنبش‌های بزرگ هیچ کس نمی‌سازه این بدبختان بیرون بلند نمی‌کنم و اینا ننگ می‌کنم.
سایه جنگ بر ایران و سرنوشت میلیون‌ها مهاجر افغان در این کشور، روزانه صدها خانواده به افغانستان برگشت داده می‌شوند.
اصلا امنیت نمیده، از افغانی امنیت نمیده. کارت بذاری نامبای کارت تنه اون بر میاندازن، پول بذاری پول تنه پارا میکنه.
بازداشت جاوید کوهستانی، پژوهشگر مسائل سیاسی در افغانستان. از وضعیت آقای کوهستانی چی میدانیم؟
اما ای که در چی یک وضعیتی هستن، آیا خدمات صحی و دارو برشان در زندان میرسد یا نه، هیچ گونه اطلاعات دقیق در دست نیست.
پایان کار نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، ماموریت تام وست چقدر مهم بود؟ و پخش فیلم شبیه پسرم در تلویزیون ملی ایتالیا به مناسبت سالگرد حمله و مرکز آموزشی کاش. باز هم خوش آمدید. سعدیه تجلی هستم. تا نیم ساعت دیگر با شما. دو فعال حقوق بشر و جامعه LGBT در آلمان و پاکستان برای به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و نسل کشی هزاره ها دست به اعتصاب غذایی زدند که پس از روزها گرسنگی روز چهارشنبه اعتصاب خود را شکستند. مهرا بارگزای در آلمان خیمه تحسن برپا کرد و دیانا دانشور در خانه خود در پاکستان اعتصاب کرد. آنان هر دو از جامعه جهانی میخواهند با وضعیت دگرباشان جنسی و جنسیتی در افغانستان توجه کنند. مهرا میگوید دگرباشان جنسی و جنسیتی از هر کس دیگر در افغانستان وضعیت بدتر دارند.
فامیلشان هم میکشیشان، طالب گیریشان میکنن، اندازشان در زندان و در زندان براشون تجاوز میشه، چند ماه آنقدر شکنجه میشن که تعداد شکنجه مردن را دیدم. بعد از اینکه تجاوز شد شکنجه، در اخیر طالب سرشکل میکنه یا ایلاش میکنه، در موجه میکشیش، بعد در گوشی از خیابان ایلاش میکنه. این باید تل جی بیتی هست. در داخل خانه همه فامیلیشن میکشیشن، بیرون خانه طالب میکشیشن، هیچ جایی برای امنیت ندارن و اینایی که میخواین از شارع دور دست فراغ نزدید خانوادهشن و شارع دیگه برن، در اینچه اینان هم برخوردن ندارن، مجبور هستن در سرکار باشن یا حتی مجبور هستن برن تن فروشی بکنن. و تعداد از همین طالبایی که دگرباش هستن یا همجنسگرا هستن، اینا علنی نمیان همجنسگرایی نمیگن یا نمیشناسن که LGBT چی است. اینا بزرگ همین LGBT را استفاده میکنن، بالاشان تجاوز میکنن، اینا را زندانی میکنن، البته زندان شخصی خودشان در خانهشان زندانی میکنن و اینا LGBT اجازه ندارن، بعد اینا را میرقصانن و همین روزا دوام دارن که از طرف طالب هم این تجاوز و گرفتاری LGBT هست که طالب های همجنسگرا. البته اینا همجنسگری را به ایچه ما نمیپذن و فکر میکنن گناه هست، اما خودشان راحت بچه بازی میکنن، همجنسگرا هستن و نمیدارن که LGBTQ یعنی چی و سطح بیسوادی طالب را نشان میده. و همین وضعیت LGBTQ در افغانستان هست. همه کی میدونن این وضعیت LGBTQ چقدر بد است، بدتر از زنان است، بدتر از هزاره هاست، بدتر از هر فرد دیگه در افغانستان است وضعیت LGBTQ و بدبختی که نفعال حقوق بشر ما به خاطر این کار میکنه، نفعال حقوق زن ما کار میکنه، نفعال سیاسی ما کار میکنه، نه سیاستمدارای سابق ما کار میکنه، نه نهادهای حقوق بشری و نه جنبشهای زنان. جنبشهای اعتراضی هیچ کس نمیسازه این بدبختا رو بیرون بلند نمیکنه و اینا ننگ میکنن و فکر میکنن بلند کردن صدا به خاطر یک قشره که در یک جای بند موندن، در نظام آپارتاید از چهار طرف گیر موندن، درس خواندن نمیتونن، مثل زنا کار کردن نمیتونن، ما پیدا نمیتونن، فامیلشون میکشن، طالبان میکشیشن. این حمایت از این جامعه شرم است و بلند کردن از این گروه صدایشون شرم است و اینا ننگ میخوان.
پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 بسیاری از اقلیت‌های جنسیتی و مذهبی با تهدید روبرو هستند که برخی از آنها به دلیل تهدیدات کشور را ترک کردند. دایانا که در پاکستان دست به اعتصاب زد و راهی بیمارستان شد میگوید که سازمان ملل و جامعه جهانی از تعامل با آنچه او گروه تروریستی طالبان خواند دست بردارند و به خواسته های آنها گوش دهند و آپارتاید جنسی و جنسیتی را به رسمیت بشناسند. گفتنی است که ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پیش از 2 سال قبل به رادیو آزادی گفته بود که دگرباشی جنسی و همجنسگرایی خلاف ارزش‌های دینی و اجتماعی است و جلو آن را می‌گیرند. این اعتصاب روز چهارشنبه پایان یافت و مهره میگوید با آنچه که میخواست رسید.
خواست اول من که به رسم چختن آپارتاید جنسی و جنسیتی که شامل LGBTQ پلاس باشه، او را گفتن که ما میتونیم که بعد از این چون تازه روی آپارتاید کار میکنیم و حتما LGBTQ را شامل میسازیم، چون زنان افغانستان که تا امروز مبارزه کرده بودن گفته بودن که آپارتاید جنسی بر زنان و اکثریت زنان خودشان خلاف حقوق بشر مینامند، در حالی که اینا وضعیت حقوق بشری در افغانستان کاملا نادیده گرفته بودن و LGBTQ را اصلا جز بشر حساب نکرده بودن. به این خاطر تا دیروز LGBTQ بخشی از او بحث آپارتاید در آلمان نبود و اینا اینو پذیرفتن و گفتن که قرار است LGBTQ را زمینه آپارتاید بسازن در سازمان ملل که در همین نشست در ماه اکتبر میباشه. و خواست دوم که بر اسم شناختن دستکشی از آرا بود و دولت آلمان اینا بیشتر تبعیض و تعصب قومی و مذهبی خواهند تا دستکشی هزارا و یا بخواهیم که بزیز منصوب کنیم بیشتر کار بکنن. بعض آخر هم تعامل نکردن با گروه تروریستی طالب بود و نپذیرفتن این گروه که دولت آلمان یا حداقل وزارت خارجه آلمان به من گفت که دولت آلمان قرار نیست با طالب تعامل بکنه و ما میتونیم این رو بعضا باید ببتیم که طالب رو نمیپذیریم.
در همین حال نشست سازمان همکاری و امنیت اروپا روز دوشنبه با محوریت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان در وارسا پایتخت پولند آغاز شد. شگوفه غفوری فعال حقوق زنان در این نشست از کشورهای عضو این سازمان خواست که برای به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان اقدام کنند.
هر کدام ما زنان وقتی که در پلتفرم‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنیم، نه تنها از خود بلکه از یک گروه بسیار بزرگی از زنان شجاع و قدرتمند افغانستان نمایندگی میکنیم و در مقابل سرکوب رژیم طالبان صدا بلند میکنیم. درست است که شاید این صحبت فردا نتیجه نداشته باشه، اما این یک روند است که هر کدام ما سهم خود را در این روند میگیریم و این بسیار ارزشمند است. خب نتیجهش هم چند روز قبل دیدیم که یک تعداد از کشورها حمایت خود را مشخصا و واضحا از روند به حساب شناخت تثبیت جندر آپارتاید در افغانستان اعلام کردن.
این نشست تا 11 اکتبر ادامه خواهد داشت و خانم غفوری گفت آپارتاید جنسیتی در افغانستان منجر به مهاجرت‌های اجباری شده است.
از جنبه که من به این مسئله پرداختم در چارچوب برنامه ای هست که مشخصاً آپارتاید جنسیتی در افغانستان باعث شده که نه تنها آسیب پذیری زنان را در داخل افغانستان افزایش داده، بلکه به عنوان یکی از عواملی برای مهاجرت اجباری هم در داخل افغانستان که بیجا شدگان بسیار زیادی هست و همین که باعث شده که مخصوصا زنان و دیگر گروه های آسیب پذیر مهاجرت بکنند و این که همیشه راه های قانونی مهاجرت فراهم نیست باعث شده که اونا چالش های بسیار زیادی در بین راه و در مرزهای اروپا هم تجربه بکنن.
همچنان این فعال حقوق بشر از جامعه بین المللی خواست تا زنان افغان را در مبارزه برای حقوقشان تنها نگذارد.
زنان افغانستان که در 3 سال اخیر نشان دادند که با مقاومت و رهبری خود یک جنبش بسیار بزرگ و قدرتمندی را علیه گروه تروریستی طالبان رهبری کردند، نشان دادند که توانایی و قدرت اونا از خیابان‌های کابل و خیابان‌های افغانستان تا مرزهای اروپا و تا پلتفرم‌های بین‌المللی ادامه داره و خواست ما از جهانی است که هر کشوری که به حقوق بشر باور داره و هر کشوری که ارزش‌های حقوق بشری در او حاکم است باید سهم خود را در حمایت زنان افغانستان و در تلاش‌های اونا برای به رسمیت شناسی حاکمیت جندر آپارتاید در افغانستان انجام بدن.
در 3 سال حاکمیت طالبان بر افغانستان این گروه 70 فرمان صادر کرده که حقوق زنان و دختران را به شدت محدود کرده است. در حالی که تنش‌ها روز بر روز در خاورمیانه بیشتر می شود و ایران عملاً در آستانه وارد شدن به یک جنگ تمام عیار با اسرائیل است، چی بر سر میلیون‌ها مهاجر افغانی که برای لقمنان و آرامش جانی به این کشور مهاجر شدند می آید؟ پایان یک تلاش ناموفق برای یک زندگی بهتر. اینجا مرز اسلام قلعه در افغانستان است که روزانه میزبان بیش از 3000 افغانی است که یا از ایران برگشت داده می شوند و یا هم برمیگردند.
کارتایی که داشتیم کلش سوختاندن دوان را
مسئول دروازه ورودی در اسلام قلعه می گوید تعداد این مهاجران بیشتر از هر زمان است و خیلی ها با آثاری از شکنجه روحی یا فیزیکی.
دیدیم خود زیاد شکنجه می بینش، شکنجه از حساب روحی که به حساب به قول ایران فاش دادن و بی احترامی و به خانوما، حتی که ما شنیدیم که میگه خانوم میه تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنیم همینقدر که میخواه.
حالا دیگر اسناد و مدارک قابل اعتبار نیز نمیتواند از رد و مرز شدن مهاجران افغان در ایران جلوگیری کند. این پناهجویان از برخوردهای توهین‌آمیز با بالا رفتن مصارف زندگی به سودو آمدند و راهی افغانستان شدند.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بیش نبین، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگه ما مجبور بودم اونجا نشستم، دیگه آمد همه گفت اصلا را جمع کنیم، جمع کردیم اینجا چیز کرد رد مرد.
تعداد هم با ضرب و شتم برگشت داده شدند.
یعنی باز که بردگاه بیامادیم نشون دادیم ما بسیار بزد این تو زد که ما از دست و پا بمنداخت در روزم به اون بردگاه بده.
برای از سرگیری زندگی این خانواده ها 2000 افغانی معادل به 29 دلار آمریکایی دریافت میکنند. ادامه بازداشت‌ها در افغانستان. در هفته گذشته خانواده جاوید کوهستانی، خیبر هوشمند و شاهپور حسنزوی از بازداشت این افراد خبر دادند. حکومت طالبان تاکنون هیچ کدام این سه مورد را تایید یا تکذیب نکرده است. جاوید کوهستانی قبل از تسلط طالبان بر کابل به دلیل تحلیل مسائل سیاسی و نظامی در گفتگوهای تلویزیونی شهرت داشت. او یکی از معدود فعالان سیاسی است که پس از آگوست 2021 افغانستان را ترک نکرد. صدیق الله توحیدی میگوید آقای کوهستانی در راه برگشت به منزل در منطقه سرای شمالی کابل از سوی استخبارات طالبان دستگیر شده است.
آقای کوهستانی را از منزلشان دستگیر نکردند. آقای کوهستانی را اینه که از سرای شمالی به سبب منزلشان عقب کوتل خیرخانه در حرکت بودن بازداشت شده بود و تا چند روز بسیار مشخص نبود که اصلا کجا از بعدها بعد از بسیار تلاشایی که صورت گرفت مشخص شد که توسط استخبارات طالبان بازداشت شدند. در توییت بسیار کوتاهی که از ذبیح‌الله مجاهد به نشر رسید بدون از یک نام از کوهستانی سر گرفته باشند گفته بودند که ما یک گروهی از فتنه‌گرا را بازداشت کردیم، اما مشخص نیست که اتهام آقای کوهستانی چیست. آقای کوهستانی در 21 سال دوره جمهوریت اصلا هیچ پست رسمی نداشتن، در هیچ مقام منصب حکومتی توظیف نشدن، فقط یک بار خود را به نمایندگی مجلس کاندید کردند که متاسفانه رأی نگرفتن، اما به عنوان یک تحلیلگر ارشد، به عنوان یک تحلیلگر سیاسی همیشه حضور داشتن در رسانه‌ها و منتقد حکومت‌های گذشته بودند. نه تنها که سمت نداشتند در حکومت‌های جمهوریت، منتقد حکومت‌های غنی و کرزی هم بودند. به همین ترتیب مخالف هر نوع تبعیض و برتری‌جویی بودند و این مشخص بود. هیچ گونه فعالیت سیاسی و نظامی نداشتند، این مشخص است. به همین دلیل از کابل بیرون نشدند. حالا به چه اتهامی بازداشت شدند؟ متاسفانه در این زمینه طالبان هیچ پاسخگو نیستند.
بانک حکومت طالبان تا اکنون بازداشت جاوید کوهستانی تحلیلگر سیاسی را تایید یا رد نکرده، کمیته مدافعان حقوق بشر افغانستان برای رهایی فوری او تاکید میکنند.
طالبان یک گروه متعصب متحجر برتری طلب هستند که اگر با این گروه کس همکاری نداشته هی به هیچ وجه از نظر از اونا نه مسلمان است نه موافق نظامشان است. همیشه در صدد پاپوش ساختن برای کسانی که از شهرت خوب برخوردار هستند و از نام نیک برخوردار هستند در داخل افغانستان بودند. نظامیان پیشین زندانی میکنند بعد مفقود الاثر میشوند. فعالین مدنی، فعالین حقوق زن، تحلیلگران سیاسی و امنیتی همیشه مورد توجه از اینا است که بر دلیل بهانه خواهند گرفت و بازداشت میکنند. لحاظا در مورد آقای کوهستانی چیز مشخصی در به نظر ما نمیرسد که مرتکب کاری شده باشد، مشخصا که الزاماً باید بازداشت میشد.
این کمیته با نشر اعلامیه به روز سه‌شنبه از جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشر، دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما و صلیب سرخ در کابل خواسته تا برای آزادی او از قید طالبان فوراً اقدام کنند. آقای توحیدی میگوید جاوید کوهستانی چند قبل تحت عمل جراحی قلب قرار گرفته و نگرانی‌ها در مورد صحت او در بند روز بر روز بیشتر می‌شود.
ما نگران وضعیت صحی آقای کوهستانی هستیم. به دلیل اینکه چند ماه قبل عمل جراحی قلب را سپری کرده بودند در اسلام آباد و نیازمند مراقبت جدی صحی هستند، از جانب دیگه هم شکر بلند دارند، اما ای که در چی یک وضعیتی هستند، آیا خدمات صحی و دارو برشان در زندان میرسد یا نه، هیچ گونه اطلاعات دقیق در دست نیست. به همین دلیل محافل
به خبرنگاری و نهادهای مدنی نگرانی جدی دارند از وضعیت صحی آقای کوهستانی.
حکومت طالبان پیش از این نیز در 3 سال حاکمیت دوباره خود به شمول چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، زنان، خبرنگاران، استادان پانتون و فعالان حق آموزش را بازداشت کرده که برخی ها بعد از سپری کردن چند ماه زندان دوباره رها گردیدند و برخی تا هنوز هم در بند هستند. ماموریت تام وست برای افغانستان پایان یافت و وزارت خارجه آمریکا میگه افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی ماست. در حالی که وزارت خارجه آمریکا پایان ماموریت تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان را اعلام کرده است، این وزارت در پاسخ به نگرانی ها گفته که افغانستان هنوز هم اولویت سیاست خارجی آمریکا است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که تام وست از ماه اکتبر سال 2021 میلادی به این سو به حیث نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان تلاش‌های خستگی ناپذیری را انجام داده تا منافع ملی آمریکا در روشنی پالیسی ایالات متحده در مورد افغانستان و رفاه مردم این کشور تضمین شود. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان میگویند که هرچند آقای تام وست در مدت زمان ماموریت خود کدام دستاورد تاثیرگذار در بخش حقوق زنان و تغییر وضعیت افغانستان نداشته است، اما تاکید میکنند که کشورهای مثل آمریکا باید پالیسی‌های جدی را در مورد افغانستان داشته باشند. تام وست در زمان ماموریتش گاه گاه با مقام‌های طالبان در دوحه پایتخت قطر گفتگو و ملاقات می‌کرد، اما با باور آگاهان طالبان نیز از عملکرد او راضی نبودند.
تام وست در امور افغانستان لایحه وظایف خیلی مشخص و ساحه کاریش هم خیلی مشخص نبود و در امور افغانستان و نه هم در امور افغانها، چی در داخل افغانستان باشه چی در بیرون افغانستان باشه، کدام نتیجه مثمر نداشت و کارشون خیلی نتیجه بخش نبود در قدر وقتی که رئیس مد گذاشته شده بود و بخورش هم خیلی خسته کن بوده اتمنه. و از دیگر طرف یک چالش دیگی بزرگی برای خود آقای تام وست این بوده که اونا باید سلسله چالش ها رو برو بود. چالش اولشان این بود که با افغان هایی که بیرون از افغانستان بود، با ملاقات هایی که با اونا صورت می گرفت، در جلسات که بسشون که من خودم اشتراک داشتم، یک تعداد انتقادها بالای تام وست صورت می گرفت که شما در قبال افغانستان تعاملتان با طالب ها نشست و برخواستتان با طالب ها و حرفایتان به نوع طرفداری طالب ها هست. این یک چالش بود. چالش دومی بود که از طرف طالب ها هم مورد انتقاد قرار می گرفت. مثلا وقتی که تام وست با طالب ها مذاکرات را انجام می داده در منطقه، بحثای صورت می گرفت در مورد طالب ها، طالب های احساس خطر میکرد از کارکردهای تام وست. یک وقت ملایقو وزیر دفاع طالب ها گفته بود که تام وست در مسائل تمامیت ارضی افغانستان مداخله میکنه. این یک چالش دیگی بود. دیگه در عین وقت تام وست برش خیلی مشکل شده بود که با این طرف ها کار بکنه و در عین وقت با کشورهای منطقه که جلسات را که انجام بیداد در منطقه هم می گفت که خب شما بودین که قرارداد را با طالب های امضا کردین و حالا از ما چی می خواهین. از این چند دلایلی بود و چند چالش هایی بود که نتیجه برای ایشد که دستاوردهای عمده از کارکردهای تام وست در افغانستان معلوم نشه و نه هم بوده. و دوم مسئله ای است که تام وست برکنار نشد و اونا یک وظیفه دیگر داشته در وزارت خارجه آمریکا که یک مسئولیت بزرگتر هست که چیز مسئولیتی که فعلا داشت.
در چند روز اخیر تنش‌ها در خاورمیانه به اوج خود رسیده است. ایران در تاریخ اول اکتبر 2024 حمله موشکی بزرگ علیه اسرائیل انجام داد و حدود 180 موشک بالستیک به سمت این کشور شلیک کرد. این حمله پاسخ به ترور حسن رسول الله رهبر حزب الله در لبنان توسط اسرائیل بود.
اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط آمریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌های را ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد و تمام زیرساخت‌های اونها مورد اصابت قرار خواهد گرفت.
در پاسخ به این حمله اسرائیل وعده داده است که به شدت تلافی کند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل اعلام کرد که ایران اشتباهی بزرگ مرتکب شده و بهای آن را خواهد پرداخت. وی تاکید کرد که اسرائیل از خود دفاع خواهد کرد و به هر گونه حمله پاسخ خواهد داد.
ایران استا ایرو تعود גדולה ויתשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו.
ایالات متحده نیز از اسرائیل اعلام حمایت کرده و گفته است که آماده است میکانیزم های دفاع از اسرائیل را تقویت کند.
As I have said, I will always ensure Israel has the ability to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist militias. My commitment to the security of Israel is unwavering. And let us be clear, Iran is not only a threat to Israel, Iran is also a threat to American personnel in the region.
این تحولات نگرانی ها را درباره احتمال وقوع یک جنگ گسترده تر در منطقه افزایش داده است. تحلیلگران معتقدند که اگر این تنش ها ادامه یابد ممکن است به درگیری های بیشتر میان اسرائیل و متحدان منطقه ایران منجر شود. با فیلم شبیه پسرم با کارگردانی بصیر آهنگ به تازگی در تلویزیون ملی ایتالیا به نمایش درآمد. این نمایش به مناسبت سالروز حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج در افغانستان انجام شد و توجه بسیاری از مخاطبان بین المللی را جلب کرد. 82, 2, 1. شبیه پسرم که جایزه سالانه حقوق بشر از سوی سازمان عفو بین الملل را دریافت کرده است، همچنین توانست جایزه سفیران حقوق بشر از تلویزیون ملی ایتالیا را نیز به دست آورد. این فیلم با دو زبان ایتالیایی و فارسی با لهجه هزارگی ساخته شده و موضوع آن به تبعیض، مهاجرت و کشتار در افغانستان می‌پردازد. فیلم داستان دو نوجوان افغان را روایت می‌کند که در دوران تسلط اول طالبان از کشورشان فرار کرده و در طول مهاجرت با خانواده خود قطع ارتباط می‌کنند.
فیلمی کوپرودکشن است. کوپرودکشن بین البته یعنی کشورهای ایتالیا، بلژیک و کرواسی از نگاه مالی در تهیه فیلم کمک کردند و سازمان عفو بین الملل یا امنستی اینترنشنال شاخه ایتالیا و دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان و پناهندگان در ایتالیا در قسمت پخش فیلم همکاری کردند. البته فیلم برای بار اول در سال 2018 در فستیوال بین المللی لوکارنو در سوئیس اکران شد و پس از او در جشنواره‌های مختلف دنیا رفت، از جمله جشنواره سان پاولو در برزیل، جشنواره حیفا در اسرائیل و ده ها جشنواره دیگر. تا حال چندین جایزه مهم را هم گرفته، از جمله جایزه سالانه حقوق بشر و هنر سازمان عفو بین الملل.
بخش عمده فیلم برداری در ایتالیا صورت گرفته و بخشایی که مربوط به کویته پاکستان است در ایران تصویر برداری شده است. بصیر آهنگ که نقش اصلی فیلم را ایفا کرده در تهیه این اثر نیز همکاری داشته است. مدت زمان این فیلم 92 دقیقه است و موفق شده تا صدای مهاجرانی باشد که از جنگ و خشونت فرار کردند. شبیه پسرم با نمایش درد و رنج‌های مهاجرت، ارتباط از دست رفته با خانواده و مواجهه با تبعیض به یکی از آثار تاثیرگذار در حوزه حقوق بشر تبدیل شده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
Yeah.